أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب استدلال به روایت مسعد ابن صدقه دو تا اشکال مطرح شد که عرض کردیم عمدتاً هم اینها از بیانات مرحوم آیت الله خویی استفاده شده بود و به هر دو اشکال ما جواب دادیم و عرض کردیم که هیچ کدوم از این دو اشکال وارد نیست. در باب اشکال اول که اشکال سندی بود، بعضی از رفقا که امروز هم حضور ندارن مطالبی فرمودن، من حالا نمیخواستم خیلی اینو ادامه بدم این مطلب رو، لکن حالا دیدیم که خالی از فائده نیست براش برای جمع عرض بکنیم. در باب اشکال اول که اشکال سندی بود، عرض کردیم که اینجا در مقام جواب اولا امکان استفاده توثیق مسعد ابن صدقه که راوی اصلی این روایت، یعنی راوی مباشر این روایت هستش، از چند طریق وجود داره. عنایت بشه که سلسله رواتی که در این سند آمده اینها همه توثیق دارن، تنها کسی که محل اشکال هست شخص مسعد است که مباشرتاً دارد از امام اینو نقل میکنه، لذا تمام تمرکز و تمرکز بر روی شخص مسعد است که آیا ببینیم مسعده توثیقش بشه نحوی هست. خب گفتیم اولا امکان توثیق مسعد ابن صدقه که راوی مباشر این روایت هست از چند طریق وجود داره. ما سه طریق رو عرض کردیم. یک طریق دیگر هم در ضمن طریق سوم اشاره کردیم، بحث کثیر الروایه بودن رو، حالا اینم یک بحثی است، عرض کردم اشاره کردم ولی این بحث مفصل تره، حالا اونو ما اصلا متعرضم نمیشیم، بین القوسین اشاره کردیم. اما طریق رابع، این طریق رابع رو از ابتدای بحث از این روایت ما بارها تاکید کردیم که یک احتمال این هست که مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاد باشه که توثیق داره. اینو از همون جلسه اولی که روایت رو خوندیم اینو گفتیم که یک احتمال هست که مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاد باشد که توثیق دارد. درباره وجوه شبه این دو نفر، وجوه شباهت این دو نفر در کتب رجالی هم اشاراتی داشتیم و این کساسا چرا اینطور شد که این دو نفر حالا در گام اول به نظر آمد که یک نفر باشند، که شیخ هم درباره مسعد ابن زیاد یک بار او را از اصحاب امام باقر علیه السلام برشمرده و یک بار از اصحاب امام صادق علیه السلام، و هم درباره مسعد ابن صدقه. پس لعل اینا یه نفرن، حالا یه بار جز اصحاب امام باقر گفته شده، یه بار از اصحاب صادق، یه نفرن، نه یعنی همونی که از اصحاب امام باقر است همان از اصحاب امام صادق است، نه، یعنی مسعدهی که ما مسعده، عنوان مسعد ابن صدقه این تطبیق میکند با عنوان مسعد ابن زیاد، و همچنان که اونجا میگیم دو نفرن، یکیشون از اصحاب امام باقر یکی از اصحاب امام صادق، اینجا هم همینو میگیم. در واقع ما دو تا مسعده داریم، چه با ابن زیاد چه با ابن صدقه، دقت میکنید چه ارزش کاملا، یکیشون از اصحاب باقر است که امام صادق. همچنین اون مسعده‌ای که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و مستقیما ازشون روایت کرده، چه ابن زیاد و چه ابن صدقه، راوی از هر دوی اونها هارون ابن مسلمه، کما اینکه در همین روایت هم سند به این صورت هست که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله، هم مسئلت ابن زیاد و هم مسئلت ابن صدقی که راوی از اصحاب امام صادق هستند، راوی از اونها ابوالقاسم هارون ابن مسلم ابن سعدان هست که ظاهرا وفات او بعد از 250 قمری بوده. ایشون کاتب بوده، ساکن سامرا بوده و به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته و از ثقات برشمرده شده در کتب رجالی، که امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام رو درک کرده و مسائل لابل حسن الثالث رو از امام هادی علیه السلام نقل کرده. البته درباره او برخی اشکالات هم مطرح شده، مثلا درباره انحراف عقیدتی او در باب جبر و تشبیه و چیزهای از این قبیل، اما من حیث المجموع توصیق شده از این هارون المسلم. خب اگر کسی میگه که آقا خب اگه این اینطورن، پس چرا یک بار گفته شده است مسئلت ابن صدقه، یک بار گفته شده است مسئلت ابن زیاد؟ در پاسخ گفته شود که این امر، یعنی نسبت دادن یک شخص گاهی به پدرش و گاهی به جدش، این امر متعارف و رایجی بوده و در رجال امثله فراوانی داره، خاصتا اگر اون جد یه شخصیت مهمی بوده. شما ائمه رو میگید یبن رسول الله، به جد مادریشون نسبت میدید، یبن رسول الله به جد مادری نسبت میدید. حالا به جد پدری که دیگه امر خیلی شایعی است، زیاد دیده شده است که شخص رو گاهی به پدرش نسبت دادن، گاهی به جدش نسبت دادن، مشکلی ندارید. این رو هم میشود توجیه کرد. شاهد دیگری که ذکر شده است که اینها یکی هستن این هست که ما روایاتی داریم که متن واحده، در بعضی از جاها به نقل از مسئلت ابن زیاد نقل شده، در بعضی از جاها به نقل از مسئلت ابن صدقه. پس این نشون میده یک نفر. این هم یک طریق هست برای استفاده توثیق مسئلت ابن صدقه، که ما بگیم که مسئلت ابن صدقه همان مسئلت ابن زیاد است و چون مسئلت ابن زیاد توثیق دارد، پس مسئلت ابن صدقه هم توثیق دارد. این همه طریقی است که برخی از اون برای توثیق مسئلت ابن صدقه استفاده کردن، که علامه نقل از جمله شخصیت های محترم و معاصری که به این طریق تمسک کرده است، حضرت آیت الله اسد موسای شبیری زنجانی هستن. من میگم بنا نداشتم حالا این بحث رو توسعه بدم، حالا چون بعضی رفقا گفتن من دو کلمه خواستم که اینجا متعرض بشم. ببینید در باب عنوان مسعده اینطور نیست که ما بتونیم بگیم که کل مسعدتن مثلا ثقتون. اگر اینطور بود مشکل حل بود، یعنی میگفتیم چه فرقی دارد مسئلت ابن زیاد باشد یا مسئلت ابن صدقه باشد، از اصحاب امام باقر باشد یا از اصحاب امام صادق باشد یا از اصحاب امام کاظم علیه السلام باشد، اینا یه نفر باشن، دو نفر باشن، یا نه اصلا چند نفر. چون حداقل تا جایی که در ذهن من هست ما از چهار مسعده داریم، چهار مسعده در کتب رجالی معرفی شدن علی الاقل. تازه اگر مثلا ما همین مسئله ابن زیاد هم دو نفر باز در نظر بگیریم، مسئله صدقه هم با دو نفر در نظر بگیریم، اینا مثلا 6 تا میشن مثلا فرض. اگر ما بگوییم کل مسعدتن آن این ثقتون، خب مشکل حل میشه که چه فرقی میکنه کدام یک از اینها باشن. اما اینطور نیست، بعضی از این مسعده ها توثیق دارن، بعضیشون توثیق ندارن. لذا اگر مردد شد میان این که آیا این مسعده این مسعده است یا اون مسعده، مثلا مسعده ابن یسعه یا مسعده ابن زیاده یا کسی دیگه، اینجا تفاوت حاصل میشه. بالمناسبه یک مطلبی رو عرض خدمتتون، یک رساله خیلی خیلی مختصر و کوتاهی جناب شیخ بهایی دارن در باب درایه، الوجیزت و فی علم درایه. این در پایان این رساله، بعد از که رساله تمام شده، تو برخی از این نسخه ها 3 فائده ذکر شده است: الفائده الاولى، الفائده الثانیه، الفائده الثالثه. وقتی الفائده الثالثه این مطلب آمده، بد نیست، لطیفه. میگه که در مورد احوال رجال هست، احوال بعضی از رجال و روات، میگه که کل حمیدن حمیدون، هرچی حمید داشته باشیم توی رجال اینا حمیدن. حمید فعلی به معنی مفعول دیگه، یعنی محموده، یعنی ستوده است، ستایش شده است، خوبه خوبه. ها کل حمیدن حمیدون، کل جمیلن جمیلون، هر کسی اسمش جمیل بوده این آدم خوبی بوده، اینم جمیل بوده. کل شعیبن خالن عن العیب، کل شعیبن خالن عن العیب، عرض مثلتون که بله، هر کسی که شعیب بوده این عیبی نداره، قدحی نداره. کل عبدالسلام صالحون حتی عبدالسلام ابن صالح، ما چند تا عبدالسلام داریم، یه عبدالسلام ابن صالح داریم که این همین ابوالسلط هروی هست، حالا هروی یا هروی بستگی داره ما هرات بگیم یا هرات بگیم، حالا ما ها معمولا میگیم هرات، لیکن من برخی از رفقا که اهل افغانستان دم اونا میگن هرات، اگر هرات بگیم، چون من نه این نه نکته جدا خیلی خوب شاهد از غیب رسید از خانتون که نه این از این جهت میگم، چون من دیدم برخی از پژوهشگران محترم خیلی همچین تأثیر به خرج میدن که آقا نگید هروی مثلا، هروی درسته، نه حالا بس دیگه که این هرات باشه یا هرات باشه، این خط چیزی نیست که آدم بخواد سینه چاک بکنه اینجا مثلا، فرض من که بله چه حالا هر چی مهم نیست، حالا هروی یا هرویش مهم نیست، ظاهرا همین خواجه عباسلطی که مشهد نم دیدید، مشهد مقبره ای از اون خواجه عباسلط ارسو خاطرین که مشهدیون کجای مجلس نشستن، بله هر حال یه خواجه عباسلط تو مشهد، ظاهرا همین ایشون باشه، حالا گفتن گفته شده است که راوی از امام رضا علیه السلام هستش، بله عبدالسلام ابن صالح. حالا این جهتی که شیخ بهایی علی فرض اینکه این فائده از ایشون باشد این رو مخصوص به ذکر کرده، یا به جهت این است که قافیه درست بشه، کل عبدالسلام صالحون حتی عبدالسلام ابن صالح قافیه، یا از این جهت است که این عبدالسلام ابن صالح همه ابوالسلط هروی یک اشاره ای شده است در برخی از کتب رجالی، شیخ تو زنم است که شیخ اشاره میکرد که این عامی المذهبه، و یکی از اصحاب امام رضا است اما عامیه، شیعه نیست، بعضی دیگه هم جواب دادن مثل مرحوم مامقانی اینا که این از صحب قلم شیخه، نه خیلی شیعه بوده اصلا خاطرتون که، ولی در مجال چه عامی باشد چه از خاصه باشد در رساقت شکی نیست، همه ثقه دونستن. خب کل عاصمن حسنون الا عاصم ابن الحسن، اصلا خاطرتون که هر عاصمی شما پیدا کنید این خوبه، مگر عاصم ابن الحسن که در رجال طوسی دارد که این مجهوله، نمیدونیم کی عاصم ابن الحسن. بعد دارد که کل یعقوب بلا خیبه الا یعقوب ابن شیبه که یعقوب ابن شیبه هم در فهرست طوسی دارد که عامی المذهبه. کل سالم غیر سالم، کل طلحه طالح، طالح در مقابل صالح، بله. حالا این موارد اینجاست. حالا اگر ما چنین اشعاری درباره مسعدم میتونستیم به سرایی مثلا کل مسعدته مثلا سعیده هم تو سعیده که مهندس میشه بالاخره یه جوری میشد درستش کرد، خیلی خوب، اما اینجور نیست جا، یعنی شعر اینجوری هم مسعده ما نداریم، لسا باید مشخص میشه این کی یا کی بوده. محضر مبارکتون که عرض کردم، حالا برخی اینطور فرمودن، لیکن حقیقتا ما نمیتونیم بپذیریم که مسئله ابن صدقه همون مسئله ابن زیاد باشد، به نظر قاصر بنده، من حالا جسارت نمی کنیم، محضر اعلام بالاخره اعلامی هستن که اینا همه عمرشون در رجال کار کردن و احتمال اونها هم از قطع و یقین ما بالاتر و ارزشش بیشتره، بلکه بر تقدیر این شواهدی که ذکرن همین ستاست که گفتیم، همین ستاست که هر دوشون از اصحاب صادقن، راوی از اونها هارون مسلمه، روایات داریم متن واحد است، یک جای از این نقل شده یک جای از اون نقل شده است، یک جا از مسعده ابن صدقه نقل شده یک جا از مسعده پسر زیاد، از اون خاطرتون که این شواهد ظاهرا همین ستاست، جایی که من تو ذهنم هستش همین ستاست. خب این شواهدی که ذکر شده از اون خاطرتون که اینها اون شواهد بر وحدت این دو نفر، این شواهد به خودی خود مفید اطمینان نیست، یعنی ما بر اساس همین سه تا شاهد بخوایم یعنی مطمئنن بگیم این دو نفر یکی ان، اطمینان آور نیست، بله احتمالیه احتمالش هم میتونیم بگیم قویه، اما اطمینان آور یه زن نیست، یه زن ایجاد شده است. این به خودی خود تا چه رسد به این که ما شواهد و ادله معارض رو هم توجه بکنیم. اولین حاجه شاهد برای اینکه اینا دو نفرن همین است که در کتب رجالی اینها جداگانه ذکر شدن. این اولین شاهده. کسی هم نگفت که آقای شاهد مهمی نیست، اتفاقا شاهد بسیار مهمیه، مثل نجاشی، مثل دیگران، اینا که خریت فن بودن. خب اگه یه نفر بودن چه دایی بود است که دو نفر به عنوان دو نفر ذکر کنن اینا رو، اینا رو به عنوان یک نفر ذکر میکردن. این خیر و شاهده بر این معنا هست. ثانیا بر این که ما اون عبارت شیخ رو عرض کردیم. ببینید شیخ وقتی میخواد معرفی کنه به عنوان اصحاب امام صادق، میگه مسعدت ابن زیاد الکوفی، بعد درباره مسعدت ابن صدقه میگه مسعدت ابن صدقت العبسی البصری. ابن زیاد رو کوفی معرفی میکنه، ابن صدقه رو بصری معرفی میکنه. بلخواه این که نمیشه که هم کوفی بصری، آخه این خودش شاهد است دیگه. من نمیخوام میکنم دلیل قطعی ها، ممکنه شما ده این مثلا این که آه این مثلا لغزش قلمه مثلا، یا میگه آه دیگه مثلا این عراقه اینه دیگه، حالا کوفه و بصری اینا شما این وجودتون بعد از درس فرمیدن اینا عراقه اینه دیگه، مثلا بصره و کوفه و بازرها، حالا بصری کوفه، حالا اینا میخوام بگم توجیه که حالا بابش واسعه دیگه، نمیخوام بگم که نمیشه توجیه کرد، ولی اینا شاهد اون بر شما یه سری شواهد احتمالی آوردید دیگه، این برای مثل شواهد احتمال دارد، احتمال که میشه اینها رو در نظر گرفت و مواردی از این قبیل. یکی از شواهد هم همین است که معمولا اونهایی که یک بار به اسم پدرشون نسبت داده شده، یک بار به اسم جدشون، موارد مشترک هم دارن، یعنی یک بار هم اسم پدر اومده هم اسم جد، مثلا مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، مثلا همچه حالتی، اگر صدقه رو پدر فرض کنیم، زیاد و جد فرض کنیم، اینم موارد مشترک هم داریم مثلا، که حالا اینجا بگیم مفقود است. و همچنین شواهد دیگر که میشه اینجا براش ذکر کرد. و اون شواهد هم که آقا ما روایت داریم متن واحد از دو نفر، خب هر دو راوی از امام صادق بودن، لعل در جلسه بودن، امام فرموده است هر دو اینو ثبت و ضبط کردن، دقت میکنی این دلیل نمیشه، یا هارون ابن مسلم از هر دو نقل کرده، باز این دلیل نمیشه. قبول دارم شاهده، اما بیشتر از احتمال نیست. بگذاریم، من حالا چون عرض کردم بعضی رفقا فرموده بودن، خواستیم که یه ذره اینجا نکاتی رو عرض بکنیم، گرچه از این مرحله ما عبور کرده بودیم. خب اشکال دوم رو هم در باب این که این معنای بیانه به معنای ما یبین الواقع هست و ما یتبین به هست، نه به معنای بیانه اصطلاحی، این رو هم عرض کردیم که نه اتفاقا غلبه استعمال دارد در روایات بیانه به معنای دو شاهد عادل، که اتفاقا باز در همین مورد خاص، در همین موضوع و مسئله خاص که بحث شهادت بحث اخبار از موضوع باشد، ما بیانه معنای دو شاهد عادل داریم. اون روایت دم دستون هست شما بخونید، یه روایتی قرار شد هستالی معبد پر بخونید، خواهی نیست که نیست، خیلی خوب بخونید. این کافی رو که میگید از باب اسکات دیگه، میخواید من چیزی نگم ارسوانت خب بگید بگید، نه بل بفرم بفرم درست، نه این چیز معید ماست، ما که مشکل نداریم، بله بفرم.
عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان عندک ان فیه میتتن.
بله، حالا این از این جهت که به نوعی وحدت مصبه، یعنی اونجا هم در مورد اخبار از موضوعات، در مورد روایت مسئله ابن صدقه هم اخبار از موضوعات، اینم به نوعی اخبار از یه موضوعیه دیگه، اخبار از یه موضوعی است. وقت توی مسعده، توی روایت مسعده بیانه آمده، در اینجا نه تصریح شده به دو شاهد عادل، دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ اینم حالا مثلا بگیم که شاهد این معنا باشه. در مجموع ما هم که قبول داشتیم، ما نظرمون همین بود که این حالا این که در قرآن کریم در سوره مبارکه بیانه، اونجا بیانه مثلا لزوما معنای دو شاهد عادل نباشد، دلیل نمیشه که ما بگیم در این روایت هم دو شاهد عادل نیست، و اشکالاتش رو عرض کردیم که دیگه تکرار نکنیم. اما بریم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم این هست که شما از این روایت شریفه میخواهید استفاده کنید که امام علیه السلام خواستن بفرمایند که طریق اخبار، طریق معتبره، یا بگیم طریق معتبره اطلاع یافتن از موضوعات، این شاید تعبیر بهتر بشه، طریق معتبره اطلاع یافتن از موضوعات منحصر است در این دو مورد، حتی یستبین لک او تقوم، چون عبارت به البینه او تقوم لک البینه، تعبیرو بله، او تقوم به البینه، حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. شما میخواید حصر استفاده کنید، بگید آه این بیان بیان حاصره، بیان بیان حاصره، حصر کرده از موارد رو در همین دوتا. خب برای استفاده حصر ما نیازمند استفاده اطلاق مقامی هستیم، باید اطلاق مقامی استفاده کنیم، یعنی بگیم امام علیه السلام در اینجا در مقام عد و احصاء همه موارد بودن و در این حال فقط به همین دو مورد اشاره کردن لیس الا، پس نتیجه میگیریم که فقط و فقط راه همینه، حتی یستبین لک، مثلا حالا شما خودت علم پیدا کنی، یا اینکه بینه قائم بشه به معنای دو شاهد عادل. لکن هذا اول الکلام، چه کسی گفته از امام در مقام عد و احصاء همه موارد بوده است و این بیان بیان حاصر باشد؟ نه، این بیان بیان حاصر نیست. این قلت شما که میگید نیست، دلیلتون چیه؟ حالا اینکه ما برای نیست دلیل لازم نداریم، تقدر میکنیم منکر که نمیخواد که شاهدی، لیکن حالا شما دلیلی دارید که اینجا حاصر نیست؟ عرض میکنیم بله، خیر و شاهدن که این روایت و این بیان امام علیه السلام در مقام حصر نیست این است که ما اماراتی داریم که نه از قبیل مورد اولند و نه از قبیل مورد دوم و در این حال حجت و در موضوعات هم هستن. مثل چی آقا؟ مثل قاعده ید. قاعده ید اماریت دارد و در این اماریت هم واجد حجیت و اعتبار شرعی است و هیچ کس در حجیت قاعده ید اشکال نکرده، ولکن نه از قبیل یستبین لک هست، نه از قبیل تقوم به البینه، هیچ کدوم نیست. نه شما علم پیدا میکنید آقا ببینید الان این لیوان در اختیار بنده است، این علم برای شما ایجاد نمی کند که این لیوان مال منه، و کم له من مواردی که شخص مال دیگری قصد کرده در اختیارش هست، که حال نسلها این در اختیارش هم هستش، اما این دلیل نمی شود که مال خودشونه که. خیلی خوب، از اون بیانه هم نیست، بیانه دوتا شاهد عادله، اصلا شاهدی در کار نیست، همین که در اختیار منه، دقیق فرمی چه عرض بکنم. پس ما عرض میکنیم که اینجا نقض می شود، ما مواردی داریم که لا شک و لا شبهت فی حجیتها و در این حال نه از قبیل مورد اول است که یستبین لک باشد و نه از قبیل مورد دوم است که تقوم و بهل بینه باشد. پس نتیجه میگیریم که این روایت اولا در مقام حصر بودنش باید با اطلاق مقامی ثابت بشه و اثبات اطلاق مقامی متوقف بر این است که ما ثابت کنیم که امام علیه السلام در مقام عد و احصاء همه موارد بودن، یعنی ظهور بیانی در عبارت باشد که امام در مقام عد و احصاء بودن. حتی اگر کسی مدعی شود که ما این ظهور رو استفاده میکنیم، ما با موارد نقضی که ذکر میکنیم که یکیش همین قاعده ید بود، اونگاه محضر مبارکتون که این رو زیر سوال میبریم، میگیم نه خیر و شاهدن بر این که امام در مقام عد و احصاء همه موارد نبودن قاعده ید است، و علاوه بر قاعده ید روایات متعددی که عموم بسیاری از اینها هم صحاح هستند و مثبت حجیت خبر واحد ثقه در ابواب و مسائل مختلف فقهی هستند، نشون میده در تمام اون موارد هم باز میشود مطلب بر ما ثابت بشه، اما نه یستبین لک هست و نه تقوم به البینه هستش. اینقدر فهم چه ارز کنم از ذیل این چی؟ خارجه. پس در نتیجه ما بگیم قاعده اثبات الشیء لا ینفی ما عداه درباره این روایت جاری میشه. امام خواستن مورد رو ثابت بکنن و این نفی ما عدا نمی کند. به همین مقدار بسنده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.